بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در جلسات قبل اشاره کردیم که یکی از مقامات قلب مقام اخلاص هست که این اخلاص گاهی در مقابل ریا و برای دیگران کار کردن هست و گاهی در مقابل شرک و اینکه در وجود انسان غیر خدای متعال باشه و انسان برای غیر خدای متعال کار بکنه که هر کدام از اینها هم درجاتی داره گاهی ریا خفیست و گاهی آشکار همینطوری که شرک هم گاهی شرک خفیست و گاهی شرک آشکار ولی ولو شرک خفی باشه یا ریا خفی نوعی آفت برای وجود انسان و برای عمل هست هم مانع قبولی عمل و رشد عمل میشه هم طبیعتاً صاحب عمل رو متوقف میکنه در یک روایت نورانی که مرحوم مجلسی در بهار نقل کردن در بابی که روایات اخلاص رو بیان کردن روایت طولانی است من همینقدر این قطعه رو عرض میکنم که معاذ بن جبل از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده در ضمن یک حدیث طولانی که ملائکه عمل فرد رو بالا میبرن تا هفت آسمان و عملش به ترتیب متوقف میشه در هر آسمانی به خاطر یک نقصی که تو اون عمل هست ملک متوقف میکنه او رو حالا این نقص برطرف شد فرض کنید اگر شمرده تو اون روایت اگر غیبتی کرده باشه از آسمان اول عمل بالا نمیره اگر تکبر داشته باشه از آسمان دوم و همچنین اگر مبتلا به عجب باشه حسد باشه صاحب رحم به دیگران نباشه قساوت قلب داشته باشه به ترتیب عمل متوقف میشه تا در آسمان هفتم هم اون ملک مواظب هست که عملی که برای خدا نیست بالا نره حالا اگر همه اینها عمل رو امضا کردن و عبور کرد داره که از همه این مراحل که عبور کرد ملائکه الهی این عمل رو مشایعت میکنن محضر الهی که خدای متعال که میرسه خدای متعال میفرماید شما حافظ عمل بنده من هستید ناظر به قلبش نیستید شاید این همونیست که در دعای کمیلم اشاره کرده بکنت انت شاهد علیهم و کنت انت شاهد فی ما خفی عنه فرمود که خدای متعال میفرماید که من مراقب عمل او، قلب او هستم و شما عمل رو حفظ میکنید، برگردونید عمل رو، این عمل رو برای من انجام نداده. و بعد حالا تعبیر تندی که داره خدای متعال او رو لعن میکنن که معنی لعن دوری از رحمت دیگه، نمیتونه اون رحمت الهی رو درک بکنه کسی که این حد هم شرک در عملش باشه. هیچ کدوم از این موانع نیست، ملائکه الهی عمل رو سالم میبینن ولی باطن عمل ناسالمه. این عمل ناسالم هم موجب تقرب انسان نمیشه، بلکه ممکنه دوری بیاره داره انسان. خدای متعال هم عمل رو برمیگردونه، هم در اون روایت داره لعن میکنه خدای متعال و ملائکه هم صاحب این عمل رو لعن میکنن. پس اون اخلاصی که خدای متعال میخواد که با اون اخلاص درجات طی میشه، یک امر بسیار لطیف و بسیار دقیقی است که کمترین شرکی هم ممکنه مزاحم بشه در اون مقامات. البته عنایت دارید، درجات به انسان میدن ها، بهشت و درجاتش هست، ولی اون درجات بالا جز برای مخلصین نیست، لذا فقط دست شیطان هم به اون مخلصین نمیرسه. ما واقعی در تیر رس شیطان هستن و از هر کدوم یه بهره ای میبره شیطان و به اندازه خودش از اونها بهره میگیره. فقط اونهایی که مخلص هستن، هیچی جز خدای متعال در وجودشون نیست، هیچ دستبردی نمیتونه به اونها بزنه، به تعبیر دیگه دستگیره ای نداره که اونها رو به چنگ بیاره. اونها برای خدا کار میکنن و شیطان هم دستش به کسانی که برای خدای متعال کار میکنن نمیرسه. او دعوت به دنیا میکنه، اقوا میکنه، آخرین مرتبه دعوت به نفس میکنه. کسی که از این مراتب عبور کرده، از تیررس شیطان هم عبور کرده، دست شیطان به او نمیرسه. در هر صورت این اخلاصی امر لطیف و دقیقی است که دارای مراتب، روایات هم آیات قرآن هم گاهی نازل به مراتب مختلف این اخلاص هست. اینجور نیست که بین آیات و روایات تعارض باشه. هر کدوم از آیات و روایات گاهی نازل به مرتبه ای از اخلاص هستند، اون مرتبه رو معنا میکنن. در معانی الاخبار یه حدیثی هست نقل شده از معانی الاخبار، اون حدیث هم مفصل و طولانی است که نبی اکرم در ضمن این حدیث از جبرئیل سوال کردن در باب اخلاص که اخلاص چیه. سلام علیکم و رحمت. جبرئیل عرض کرد که اخلاص سه چیز هست. ان لا یسأل شیئا من الناس حتی یجد. اولین گام در اخلاص اینه که انسان از غیر خدا چیز نخواد. این یک مرتبه از اخلاصه که انسان از غیر خدا نخواد، صبر کنه خدا بهش عطا بکنه. همون چیزی که در باب ابراهیم خلیل سلام الله علیه نقل شده که مقام توکل هم شاید معناش همینه، که در روایات دارد خدای متعال ابراهیم خلیل رو به مقام خلت برگزید به خاطر اینکه از احدی چیز نخواست و هیچ سائلی رو هم رد نکرد. حتی داره وقتی حضرت رو در اون آتش نمرود انداختن، جبرئیل کامد فرمود من از شما چیزی نمیخوام، میخوام ولی نه از شما. این فرمود اولین قدم اخلاصه که انسان به جایی برسه که فقط از خدا چیز بخواد، فقط سائل حضرت حق باشه. البته این منافات نداره که اگر در یک جای احساس کرد که این طریقی است که خدای متعال قرار داده، به اون طرق رجوع کنه، این منافات با اون نداره. در مرتبه کاملش همونه که حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه داشت، حتی تو آتش هم که انداختن او رو، چیزی از خدای متعال جز از خدای متعال نخواست. البته میدونید این امور تصنعی نیست، آدم باید مواظب باشه بیشتر از کلاس خودش قدم بر نداره. گاهی اوقات اگر انسان به اون مقام نرسیده باشه، اینها رهزن میشه برای انسان. این مال مقام حضرت ابراهیمه که توجه به حضور حضرت حق داره و میدونه که او از همه حاضرتره، او از همه عالمتره، به این حضور رو احساس میکنه. او راحت میتونه از غیر خدای متعال چیز نخواد. حالا کسی که اون مرتبه قلبی رو پیدا نکرده، نباید به اندازه کسی که تو اون مرتبه است گام برداره، باید قدم به قدم بره تا به اونجا برسه، نه اینکه هنوز نرسیده. مثل آدمی که هنوز تو فرض کنید عمق یه متری هم نمیتونه خودشو نگه بداره، میخواد بره تو دریا. دیدید اونایی که آخرین مراتب میخوان غریق نجات تربیت کنن، میبرنش تو طوفانهای دریایی، خیال کنه میتونه بره تو طوفانهای دریایی و ادای اون آدم رو در بیاره. این همون جوریه، کسی که هنوز تو عمق یه متری نمیتونه خودش رو نگه داره، بعد یه کارایی بکنه تدریجا برسه به اون نقطه‌ای که البته در مقابل اون طوفان‌های دریایی هم بتونه مقاومت بکنه. حالا اولین قدم فرمود اینه که ان لا یسأل من الناس شیئا حتی یجد، تا خدا بهش بده. اون وقت قدم دوم اینه و اذا وجد رضیه، هر چی هم از طرف خدا آمد توکل به خدا داشته باشه، بعد از توکل هم راضی باشه، هر چی خدای متعال داد به همون راضی باشه، به هر اندازه‌ای منصبی قدرتی مالی اونجا میخواد همه را از خدا بخواد. این معنی اخلاصه. کسی که تکیهش به دیگرانه پیداست در وجودش اخلاص نیست دیگه. این همون است که فرمود اخلاص همون اخلاص در شاکله است که شاکله انسان باید خالص بشه. مجموعه وجودی انسان اوصافش باید چیزی جز خدا درش نباشه، زهد باشه، رضا باشه، توکل باشه، به جای حرص، به جای شک و امثال اینا باید صفات حمیده بیاد. این میشه اخلاص. و در قدم سوم فرمود که اگر خدای متعال به او عطا کرد و راضی شد، هرچه اضافه آمد و اضافه بقیه شیعون اندهو اعطاه لله، در راه خدا بده دیگه، نگه نداره مازاده بر احتیاج خودشو. اون کسی که از مردم چیزی نمیخواد جز به خدا توسل نداره و هرچه هم خدا داد راضی، مازاده بر نیاز خودش هم نگه نمیداره. این میشه انسان خالص. بعد فهمودن البته میدونید اینا آثار اون اخلاص دیگه، لذا توضیح داده شده اخلاص یعنی توکل، اون حالت توکل یعنی حالت رضا. بعد حضرت فرمودن که اگر این انسان چیزی از خدا نخواست، چیزی از دیگران نخواست تا بیابد و خدا به او بده، این انسان اقر لله بالعبودیه. این مرتبه اقرار به عبودیته، خدایی خدا رو این آدم قبول کرده که او خداست و ما عبدیم. نباید عجله کنیم هرچی دلمون خواست بهش برسیم، باید صبر کنیم هرچی او خواست او به ما برسونه، دنبال دل خودمون نباشیم. نهایت میکنید اینو چجوری حضرت علامت اخلاص قرار دادن؟ هم توکل به خداست، همینه که عبد نباید دنبال خواسته خودش باشه، بخواد به خواسته خودش برسه. اونجایی که انسان دنبال دیگران میره، از دیگران میخواد، دنبال یه خواسته ایست برای خودش. ولی اگه اونی که خدا میخواد و اینم عبده و بناس اون چه خدا میخواد بهش برسه، صبر کنه تا خدا عطا بکنه. پس بنابراین اقتضای عبودیت و اقرار به عبودیت اینه که انسان دنبال چیزی نره برای خودش، صبر کنه خدا اون چه او میخواهد بهش عطا بکنه. عرض کردم این منافاته با این نداره که انسان بر اساس تکلیف دنبال اسباب بره، و انسان نباید مقام خودش هم با مقامات بالا اشتباه بگیره. بعد فرمودن که و اذا رضیه، وقتی راضی شد به اونچه پیدا کرده، و هو عن الله راض و الله عنه راضه، این مقام رضای عن اللهه. خدا هم از چنین شخصی راضیه که هرچه خدا بهش بده راضی است و هم به عطای حضرت هر. این دومین رکن مقام اخلاصه. پس عبودیت و پذیرش این که من عبدم و او خدا، و باید اونچه او میخواد در باب من جاری بشه، نه اونچه خودم میخواد خودم به کف بیارم. این یه شرط اخلاصه. دومی که حالا اگه من عبدم و اونچه او میخواد باید به من برسه، نه اونچه خودم میخوام، هر چی هم او داد راضی باشه. این میشه مقام رضا. این دومی شرط اخلاصه. و بعد فرمود سومیش اینه، وقتی مازاد اونچه بهش رسیده در راه خدا میده، این ثقه بالله تبارک و تعالی، اعتماد به خدا داره. اینجور نیست که حالا اگه خدا این دفعه بهش داد بدبین باشه بگه شاید فردا به هم نداد. این علامت ثقه بالله اینه که مازاد رو نگه نمیداره آدمی که ثقه بالله داره، همون خدایی که امروز رسونده فردا هم میرسونه. اینطور نیست که حالا نگه بداریم شاید علیاذ بالله خدا فردا نخواست به ما بده. اگر خدای امروز خدای فردا هم هست، همین خدا فردا هم نیاز رو رفع میکنه. پس نهایت دارید اخلاص یعنی این، یعنی انسان شنی برای خودش باز نکنه که من چیزی بخوام برای خودم، هر چی او میخواد در باب من جاری بشه، راضی هم باشم، بعدم به او ثقه و تکیه داشته باشم، اعتماد بهش کنم، نگم شاید یه دفعه رأیش برگشت، علیاذ بالله امروز خدای خوبیست فردا از ما یادش رفت. این حالت ها معنی اخلاصه. و روایات دیگری که ملاحظه فرمودید در مصباح الشریعه که روایات خیلی سنگینی است، اینا تابع درجات اخلاصی است که در روایات و آیات قرآن بهش پرداخته شده. و ما اشاره کردیم که بر اساس اون آیه مبارکه سوره کهف که آیه خیلی نورانی هم هست، که اینو اشاره بکنم که اگر کسی ظاهراً به نور این آیه متوسل بشه میتونه به خواب خودش مسلط بشه. چون میدونید انسان از معمول افراد از خواب خودشون بهره نمیبرن، یعنی یه قسمت از عمرشون به باد رفته است معمولا، و احساسشون هم اینه که این قسمت که خب ما خوابیم تکلیف نداریم، که مثلا تلقی عمومی اینه که خواب یعنی اون قسمتی از عمر انسان که خدا گذاشته زنگ تفریح انسانه، خدا زنگ تفریح زده بگیری بخوابی. در حالی که اگه خوب عنایت بکنید خدای متعال انسان رو اگر برای عبودیت آفریده تو این دنیا میتونست یه کاری کنه محتاج به خواب نباشه. حتما این خواب یه شأنی در مقام عبادت و بندگی انسان داره. فقط مسئله این نیست که انسان خستگیش رفت بشه بتونه پاشه دوباره کار بکنه. خدای متعال میتونست انقدر به انسان انرژی بده. دیدید این آیه عرض کنم دستگاه عظیم رو گاهی با انرژی اتمی را میندازن 100 سال پشت سر هم کار میکنه، چطور خدای متعال نمیتونه توانی در انسان قرار بده 30 سال نخوابه؟ مسئله این نیست، این خواب برای عبودیت انسان لازمه و اگر انسان اینو فهمید از خوابش در مسیر بندگی میتونه بهره مند بشه، که معمولا خوابها هدره الا برای خواص، معمولا خوابها ازش استفاده نمیشه، در حالی که یکی از بخش های عمده زندگی انسان خوابه، یکی از نردبان های مهم رشدم خوابه. و شاید برای افراد متعارف شروع در حرکتشون هم معمولا از خوابه. و حتما این رساله لقاء الله مرحوم امام سیادت آقای ملکی رو ملاحظه فرمودید که رساله خیلی ارزشمندی است، بزرگان تأکید بهش میکنن. دیدید ایشون در آداب خواب وقتی وارد شدن چقدر تأکید کردن در این که سعی کنید خواب خودتون رو اصلاح کنید. نکتهش همینه که این خواب خیلی امر عظیم و پرفایده است. در واقع انسان وقتی خواب میره به محضر خدای متعال میره. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. دیده اید در دعاها گاهی داره خدایا در عالم آخرت لقای خودتو نصیب من کن. اینجا بعضی از بزرگان توضیح دادن که یک مراتبی از لقا هست که در عالم دنیا به خاطر حجاب دنیا و حجاب بدن امکان درکش نیست، باید انسان وارد عالم آخرت بشه تا بتونه اون مراتب رو درک بکنه. خواب شبیه عالم آخرته، لذا خیلی از چیزهایی که انسان تو بیداری نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه تو خواب امکان دسترسی برای انسان هست. تا درجه انسان چی باشه، خیلی از مسائل است که تو خواب در دسترس انسانه، ولذا چون خواب حالت انقطاع از نفس، آغاز خیلی هم از همین خوابه، یعنی اون حالات باطنیشون، مشاهداتشون، حقایقی که بهشون میرسه تو عالم خواب میرسه. خواب مرتبه ای از مرگ، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدای متعال نفس رو توفی میکنه، دریافت میکنه که انه نفس میره در محضر خدای متعال، بعد چه در خواب چه انسان مرده، هر دو رو خدای متعال میفرماید توفی میکنه. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اونی هم که نمرده در خواب خدا توفی میکنه او رو. هر دو حال توفی دارن، هم میه هم انسان خواب، حال توفی رو هر دو دارن. منتها فیمسک الّتی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، یکی رو خدای متعال نگه میداره، اونی که حتمی شده دیگه براش مرگ، اونی رو که مرگش حتمی نشده دوباره بر میگردونه، میفرسته ارسالش میکنه تا مهلتش برسه. یه همچین چیز پربرکتی است خواب، که حالا دیگه جای بحثش اینجا نیست. ولذا انسان در عالم خواب به محضر خدای متعال راه پیدا میکنه، اگر توجه پیدا کرده باشه، از قبل هوشیار باشه، آداب خواب رو رعایت کرده باشه، با خوابش یه توفی داره، یک عروج داره و میتونه دریافت کنه و برگرده، با دست پر برگرده. اگرم خودش آماده نکرده باشه فقط جسمش خواب میره و چیزی بهره نمیبره. به قول اون بزرگوار فرموده بود مثل کسی که چشمشو ببندن ببرن تو حرم امام رضا بیارنش بیرون. و فقط رفته تو حرم امام رضا آمده بیرون، اما متوجه نشده کجا رفته. البته بازم گردش آدمو میگیره، ولی این غیر از اینه که آدم با چشم باز بره. آدمی که هوشیاری نداره خوابش اینجوریست، میره و برمیگرده و دست خالی برمیگرده، مثل نماز دیگه، از صلات و معراج المؤمن. اون کسی که آمادگی نداره معراجی براش اتفاق نمیفته. اگر خودش رو آماده کرد تو هر نماز یک رفت و برگشتیست، میره محضر خدای متعال برمیگرده. ملاحظه فرمودید علمایی که اسرار الصلات نوشتن معمولا اینجوری توضیح دادن، میگن اینکه انسان در پایان صلات سلام میکنه به مؤمنین و ملائکه، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم، این به خاطر اینه که انسان رفته در محضر خدای متعال داره برمیگرده. اول چیزی که برای مؤمنینی که باشون مواجه میشه، دوباره باشون رو برخورد میکنه، داره سلام خدا رو بر اونها آورده. این مال کسی است که متوجه نمازش باشه. خواب هم اینجوریه، اگر کسی متوجه خواب بود از خواب برکات خیلی زیادی میبره. حالا عرض کردیم این آیه قرآن ظاهرا اگر کسی متوسل به این آیه باشه خوابش اصلاح بشه. حالا من نسبت نمیدم، از این روایات شاید بشه استظهار کرد، فرمود این آیه را اگر بهش متوسل بشید هر وقت بخواید بیدار میشید، نوری بین شما و کعبه برقرار میشه و امثال اینها. از نورانیت اینها آیه اگرم استمداد کنه شاید بتونه کم کم به خواب مسلط بشه. و تسلط به خواب یکی از گامهای اصلی سیر و سلوکه، خیلی مهمه. کما اینکه تسلط به دامن و تسلط به شکم و امثال اینها جزء آداب سیر هست، تسلط به خواب که انسان خوابش در اختیارش باشه، او در اختیار خواب نباشه، خواب هر وقت خواست آدم رو ببره، هر جوری خواست آدم رو ببره، اینجوری نباشه. انسان به خوابش مسلط بشه، بدون کی میخوابه، چجوری میخوابه، کی بیدار میشه، کم کم بدون چجوری میخوابه، تو خواب کجا میخواد بره برگرده. اینجور نباشه تو خواب شیطان نفوذ بکنه و امثال. اجای خوابهای شیطانی خوابهای رحمانی بتونه ببینه، اینا شاید شدنی باشه. برای امثال بنده اصلا تصورش هم نمیشه، میگه آدم خواب دیگه، چیزی در اختیارش نیست. شنیدید وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قلب من هیچ وقت خواب نرفت، چشمام خوابیده ولی قلبم همیشه بیدار بوده، هوشیار بودم، همه اطراف رو حضرت متوجه بودن در عالم خوابشون، هم جسمشون چشمشون میخوابید و جسم استراحت میکرده. منتها در امثال بنده اول قلب که همیشه خوابه، اگه بیدارم باشه اول او میخوابه بعد چشم و گوش میخوابه. در حضرت فرمود قلب من نخوابیده. حالا علی حال این آیه مضمونش هم خیلی مهمه، شاید مضمونش هم ناظر به همین معنا شاید باشه که انسانی که به این مضمون متوجه بشه میتونه به مقام لقا برسه و اون وقت همه برکاتی که به دست میاد، که شاید سرآغاز این لقا هم از خوابه. عرض کردیم بر اساس این آیه و روایات ذیلش، مقام اخلاص حقیقتش مقام نورانی شدن به نور توحید و رفع حجب بین انسان هست، و این نورانی شدن به نور توحید هم حقیقتش نورانی شدن به نور ولایت ولی الله هست. لذا حقیقت اخلاص، اخلاص در تبری و تولی است. یعنی انسان از غیر مطلقاً متبری و معرض باشه و این حول و قوه‌ای که خدای متعال به او داده که همه سرمایه انسان و تکلیف انسان هست، این حول و قوه رو از غیر منصرف کنه و متوجه به ولی خدا کنه. اونگاه با ولایت اونهاست که درجات اخلاص و سیر این حول و قوه انسان به طرف خدای متعال آغاز میشه. سیر در درجات نورانیت به وسیله ولایت اونها حاصل میشه تا انسان به مقام معرفت به نورانیه میرسه، که شاید این همون مقام اخلاصه که در اون روایت معروف آمده که حضرت فرمودن الا ان معرفتی به نورانیه معرفت الله، بعد فرمودن لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی به نورانیه فاذا عرفنی به نورانیه فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. مقام عرفان، مقام بصیرت، مقام عبد ممتحن، مقام شرح صدر و مهتدی شدن، همه اینا اینجوری حاصل میشه. خب حالا اگر این اخلاص و درجاتش هست، راه رسیدن بهش چیست؟ یه مقداری در یه جلسه ای اشاره کردیم که یک راه های عمومی است، قدم هایی است که در همه اصلاحات باید برداشت، و اگر شما اخلاص رو اینجوری معنا کردید، یک امر جامعی است که همه مراتب تهذیب رو در بر میگیره دیگه. یعنی انسان مخالص انسانی است که از همه صفات رذیل جدا شده، که جنود جهلن. همه صفات حمیده که جنود طاعت و لشکر بندگی خدا هستند درش محقق شده. همه تعلقات به غیر خدای متعال ازش برداشته شده. بنابراین همه اون مراتبی که برای تهذیب، برای نجات از ریاش، عرض کنم حسد، بخل، کبر، عجب و امثال اینها در نظر گرفته شده، همه اونها باید باشه تا انسان به اخلاص برسه دیگه. لذا اون دستورات عمومی رو نمیشه زمین گذاشت. اینجور هم نیست که این وادی رو انسان پادرش بگذاره یه مرتبه به آخر برسه. قدم به قدم هست دیگه این سیر. البته سرعت سیرها فرق میکنه، ولی گام به گامه. عرض کردیم بعضی دستورات عمومی باید مراعات بشه، مثل عزم، مثل بعد از عزم. بعضی از بزرگان فرمودن توبه و رجوع. بعضی هم حالا دستور به محاسبه دادن. تقدم و تأخرش مهم نیست. بعدم محاسبه و مراقبه است، و بعد تفکر، که البته تفکر ممکنه از ارکان محاسبه هم باشه، که عرض کردیم این تفکر هم مراتبی داره. انسان در تفکر ممکن در یک صفت تفکر بکنه برای رفع یک صفت، برای رفع یک رذیله، برای رسیدن به یک فضیلت. اینا همه با تفکر ممکن میشه، امکان پذیر میشه. البته تفکر کفایت نمیکنه، ولی یکی از ارکانی که راه رو برای انسان هموار میکنه تفکره. این تفکر هم یک تفکر مستمری باید باشه، که یکی از شعب تفکر هم تدبره. البته بعضی بزرگان اینا رو از هم جدا کردن. اگه ملاحظه فرموده باشید، مرحوم شیخ الراملی در کتاب جهاد النفس وسائل دو تا باب باز کردن. در یه باب رأیشون اینه، عنوان باب اینه که اسم مستحب است تفکر در اموری که موجب بصیرت نفس میشه، که خیلی از روایات باب تفکر رو اینجا نقل کردن، که افضل الاعمال ادمان و تفکر فی امر الله، سرآمد اعمال مداومت تفکر در امر خداست. در از این دست روایات رو اینجا نقل کردن. یه بابی دارن، باب تدبر، اونجا نظرشون این استظهار وجوب میکنن، می‌فرمان وجوب واجب است تدبر در هر فعلی و عاقبت فعل رو دیدن. تدبر معناش دبر شی و پشت شی و اون روی سکه رو دیدنه، که اینم در واقع یکی از مراتب تفکر دیگه. اونجا روایات متعددی داره، که از جمله روایاتی که نقل کردن اینه که کسی آمد محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت عرض کرد به من وصیت کنید، سفارش کنید. فرض کنید ما جای این آدم دیگه، شخص رسول خدا رو زیارت کرده، به حضرت عرض کرد به من وصیت کنید. این از اون روایات خاصه که درش داره حضرت بهش فرمودن اگر بهت بگم عمل میکنی؟ عرض کرد بله. برای بار دوم تا سه بار حضرت اینو تکرار کردن. وقتی ازش تعهد گرفتن یه جمله بهش فرمودن. فرمودن هر کاری میخوای انجام بدی عاقبتش رو فکر کن. قبل از اینکه عاقبت کار و پشت کار و اونور کار، پشت صحنه رو ببینی، وارد کار نشو. اگر عاقبت خیر، رشد و صلاح بود، خیر بود، انجام بده. اگر عاقبتش خیر نبود، ترک بود. این همون تدبره، یعنی پشت صحنه رو دیدن، اون روی عمل و سکه عمل رو هم دیدن. این میشه تدبر، که خیلی راهگشا هم هستا، که انسان هر کاری میخواد انجام بده اول سعی کنه ببینه پشت صحنه چی ها روش توش هست. به تعبیر بزرگان ببینه خدا راضیه یا خدا راضی نیست. یا آقای میفهمود محضر یکی از علمای بسیار بزرگ از ارباب معنا رسیدن، حالا با یه تدبیری از ایشون یک دستور خواستن. ایشون همینجور به من فرمود که ببین همینجوری که من میگم، اینجوری فرموده بود بهش، هر کاری که احساس کردی برای خداست بگیر، هر کاری احساس کردی برای خدا نیست رها کن. این کاریست که فعل جملش از انسان میاد، اینو نمیشه گردن خدا گذاشت. این اون اخلاص نیست. اخلاص اون نورانیتیست که از اون من میاد. این کاری که از ما میاد در مقام اخلاص همینه. بنابراین تدبر در عمل، تفکر در عمل، که تفکر وسیع‌تر از تدبره، سنجش عمل، ریشه یابی کردن عمل که ریشه این عمل کجاست. انسان غیبت کرد، غیبت رو رها نکنه. دیدید گاهی اوقات انسان یه بیماری خیلی سطحی داره، یه بیماری پوستی داره، اینو رها نمیکنه، دنبال میکنه، ریشش رو پیدا میکنه، ریشش رو میخشکونه، این بیماری خوب میشه. اینجور نیست که اگر انسان یه درمان ظاهری کرد، ریشه عمل رو پیدا نکرد، بعد خوب بشه. اگه خون انسان مسموم شده، کبد انسان خوب عمل نمیکنه، این درمان سطحی پوستی مشکل حل نمیکنه، بعد بگی کبد رو درمان بکنی. تفکر یعنی همین. اگه انسان واقعا غیبت کرد، بگرده ببینه چرا داره غیبت میکنه، چه بیماری تو وجودش هست که تعرض به ارض مؤمن میکنه و میخواد ارض مؤمن رو، بخشی از این مؤمن رو میته کنه و بعد خودش بخوره. این معناش همینه دیگه. آدم چرا غیبت میکنه؟ غیبت معنیش نمیخواد از آبرو بکنه و آبرو خودش اضافه کنه، کار دیگه ای نمیخواد بکنه که، خواد یه چیزی از او برداره. و بعد میدونید این ذبح هم نمیشه وقتی غیبت میکنی، وقتی غیبت میکنی میته میشه، بعد میتهشو میخوری. همینی که در قرآن میفرماید دیگه، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. خب چرا انسان این کارو میکنه؟ وقتی بگردی میبینی ریشش حسده، کبره و چیزای دیگه ایه. این میشه تفکر. حالا انسان ریشه رو پیدا کرد، بعد ببینه چرا حسوده، به چه نکته ای چرا حسد میبرزه که او آبرومندتر از منه، او از من جا شأنش بهتره، چرا من متکبرم، خودم رو بهتر از اون میبینم، و امثال اینا. وقتی ریشه هاش رو پیدا کرد، اون وقت میتونه باش برخورد بکنه، امکان درمان فراهم میشه. و الا تا انسان ریشه یابی نکنه نمیشه. دیدید یه بیماری جسمیه که خیلی امر ساده است، وقتی میخوان درمان بکنن، به خصوص امروزه، اینقدر علائم آزمایشگاهی از انسان میگیرن تا لایه دهم این بیماری رو پیدا بکنن، بعد از اونجا شروع میکنن علاج کردن. تازه حالا دیدید طب جدیدی که آمده، که هنوز البته عمومی نشده، به اصطلاح طب کلگرا بهش میگن، حالا با اصطلاح خودش میگه آقا اگه سرت درد میکنه، نباید فقط به درمان سر پرداخت. نهت میفرمایید این گرایش جدید میگه کل سیستم به هم خورده، باید بری کل سیستم، کل بدن رو، کل این ارگانیسم رو اصلاح بکنی تا سرت خوب بشه. در طب موجود وقتی سردرد میکنه، معمولا به سردرد میپردازن، گاهی به حواشی هم میپردازن، ولی این طب میگه اصلا وقتی چشمت درد میکنه، همه بدنت گرفتاره، اختلال در کل نظام بدنت پیدا شده که چشمت درد گرفته، سرت درد گرفته، قلبت ناراحت شده، کل این اختلال هست که از اینجا ظهور و بروز پیدا کرده. دیدید مثل اینکه بدن یک کسی عفونی میشه، از یه نقطه‌ای ظهور پیدا میکنه، چرکای عفونی ظهور پیدا میکنه، کل خون رو عفونت گرفت. میگه کل بدنت گرفتاره، باید کل بدن رو درمان کنی تا این عفونت خوب بشه، تا این سردرد خوب بشه. در بیماری‌های باطنی خیلی از این پیچیده‌تره، کل این وجود گرفتار شده که انسان غیبت میکنه، شاکله انسان خراب شده، کلون یعمل و علا شاکلته، ترکیب وجودش به هم خورده، باید کلش رو اصلاح کرد. که یه جایی انسان زبانش باز میشه بی دلیل، شاکلش خرابه که زبانش بی جاوا میشه، چشمش بی جا نگاه میکنه، گوشش نابجا میشنوه. خب این چقدر کار خطرناکه. انسان اگه اهل تفکر نبود که نمیتونه بیماری خودش رو بفهمه. البته میدونید اینم اشاره کنم، قبل از تفکر آشنایی با معارف اهل بیت. اون کسی که آشنا نیست، مثل این میمونه که اصلا علم طبی نیست، این فقط میخواد با مطالعه و آزمایش کردن بفهمه بیماریش چیه. این ممکن نیست که. اول باید یه علم طبی باشه، سلامت بدن رو تعریف کنه، بیماری رو تعریف کنه، آثار و علائم بیماری رو تعریف کنه، ریشه های بیماری رو تعریف کنه. حالا انسان میتونه بیاد یه پزشک آشنا میاد تطبیق میکنه، حالا یا با علائم بالینی اگه ساده باشه، اگه پیچیده باشه با علائم پیچیده آزمایشگاهی، علم خودش اون کلیات رو تطبیق میکنه، نسخه مینویسه. در درمان روح هم اینجوریه، آشنایی با معارف اهل بیت اولین شرطه. انسان بدون آشنایی که نمیتونه کار بکنه. اون روایت کتاب جهاد النفس وسایل رو دیدید، به نظرم میاد یادم شاید اولین روایات یا از اولین روایات کتاب جهاد النفس مرحوم شیخ خورینو قرار دادن. فرمودن قد بین لکت دا و دلل تعالت دوا فنظر کیف قیامو که به نفسه. دردها رو برات گفتن، دوارم برات گفتن، ببین دیگه چه کار برای خودت میکنی. پس ببینید یک قدم در نجات پیدا کردن قبل از تفکر و اینها واقعا آشنایی با معارفه. از آشنایی با رساله عملیه که دم دسته، که محصول هزار سال فقاهت رو روایات همین حلال و حرام عادی زندگی رو گفته، تا روایات معارف و اخلاقی، روایاتی که اسرار درش هست، آشنایی با اینا گام اوله. بعدم تفکره، ریشه یابی همه بدی ها، بعدم تفکر در برای بعد از اینکه همه اونا پاک شد، تخلق به اخلاق حمیده که ریشه هر صفت رذیله یک شرکه. عجب یه جور شرکه و خروج از عبودیته. حالا دیگه اینها زیر به کرمان بردن زیاد بس نکنم، بس ندم. هر صفت رذیله یه نوع شرکه، ریشهش ریشه یابی این شرک و بعد ریشیابی درمانش از طریق معارف اهل بیت علیهم السلام، بعدم اقدام کردن، این راهشه. بعدم برای اینکه حالا انسان متصف به صفات حمیده بشه، همه صفات حمیده هم هر کدام شأنی از شؤون توجه به حضرت حق و عبودیت خدای متعال. توکل یه جور، رضا یه جور، صبر یه جور، خشیت یه جور، هر کدام شأنی از شؤون توحیده. لذا اونم تفکر در صفات جلال، جمال الهی میخواد. حالا دیگه بمونه، شاید در پایان کار هم تفکر در دو چیز خلاصه بشه، یکی در جلال و جمال حق، یکی در نقص و عیب خود. که تفکر در نقایص خود انسان رو به عیب‌های خودش و تسبیح خدای متعال میرسونه، و تأمل در جلال و جمال حق هم انسان رو به حمد و تکبیر و امثال اینها میرسونه. و جلال و جمال حق است که در نهایت باید در قلب انسان تجلی کنه و با جلال صفات رذیله پاک بشه، با توجه به جمال صفات حمیده در انسان محقق بشه. این حاصل تفکره که حالا دیگه بحثای پردامنه بزرگان در ذیلش دارن که بعضیش هم از طور فهم من و حد فهم من خارجه. و بعد از اینم عنایت دارید دیگه، حالا با تفکر باید عمل رو اصلاح کرد دیگه، نمیشه انسان اقدام نکنه. ولی اقدام بدون تفکر هم خیلی راهگشا نیست، خیلی روشنه. انسان سرشو بندازه زیر کار کنه بدون فکر، جواب نمیگیره. و بعدم عنایت دارید در کنار اینها توسل هم جزء ارکانه. در واقع این راه بدون معلم رفتنی نیست و معلم حقیقی اونها هستن و توسل یکی از ارکانه. به خصوص اگر حقیقت توحید رو به اخلاص در تولی و تبری تعریف کردیم و حقیقت تهذیب رو، توسل شرط اصلی اوست. من این رو هم اشاره کنم، عرضم رو جمع کنم که اینو مکرر من اشاره کردم در عرایزم که برای رسیدن به حقیقت تولی و تبری هم یکی از مهمترین وسائلی که خدای متعال قرار داده بلاء معصوم هست، یعنی شفاعت معصوم. معصومین علیهم السلام بلایی که تحمل می‌کردن، یک روش عبادت خدای متعال بوده و روی دیگر این سکه شفاعت بوده. یعنی این رنج رو برای خدا تحمل می‌کردن که از بندگان خدا دستگیری کنن. عنایت کنید این تعبیر زیارت سید الشهدا علیه السلام، زیارت اربعین رو مکرر ملاحظه فرمودید. و بذل مهجته فیک، با خدا معامله می‌کنه، فناس نیست، برای مردم خون نمیده، برای خدا میده. بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله، که دست بندگان خدا رو بگیره. من عرض بکنم اگر کسی برای مردم کار کرد، نمیتونه دست مردم رو بگیره، با خود مردم میره تا دریا غرق میشه. او باید دستشو به دست خدا بده تا دست غریق رو بگیره. دیدید میگن نجات غریق، باید حواسش جمع باشه. اگه دو تا دستتو داری دست غریق، خب با خودش میبره تو رو تا دریا، چه کار میتونی براش بکنی؟ کسی که روح مردم میکنه، میخواد برای مردم کار کنه، این با مردم میره تیار، خودشو غرق میکنه، اونم غرق میکنه، که نمیتونه ناجی باشه. ناجی باید روش به خدا باشه، برای خدا کار کنه، یه دستش به دست مردم باشه، از یه دست از خدا بگیره به مردم بده. این میشه شفاعت. کسی که از خدا نمیگیره که نمیتونه به مردم بده، چی بده به مردم؟ تملق گویی نیست، شفاعته. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. لذا این معلمی که برای خدا کار میکنه میخواد دستگیری کنه، یه جایی لازم میدونه تیغ جراحی هم برداره، سر به تراشه. دیدید امیرالمومنین ارواحنا فدا گاهی یه جور اینقدر تون صحبت میکنه، لازمه دیگه یه جایی هم تعریف میکنه. هر دوتاش لازمه در جای خودش. علی ای حال بلای معصوم، اگر ما باید به اون مقام اخلاص و نورانیت برسیم که واقعا وقتی تصورشو میکنیم هر کی یه قدم تو این راه برداشته باشه، دلش بخواد اهل معنویت و نورانیت بشه، میفهمه این راه رفتنی نیست. عقبه هاشو که نگاه میکنه واقعا از اول میفهمه رفتنی نیست، حقیقتا هم همینه رفتنی نیست. تردید نکنیم که این راه رفتنی نیست. این همونیست که گفتن این راه بردنیست. دیدید حالا اهل معنا وقتی میخوان بگن، میگن آخرش اینه، باید انسان مجذوب بشه. یا حالا اول مجذوبه که گاهی ازش تعبیر میکنن به مجذوب سالک. من خیلی این اصطلاحاتم خوشم نمیاد به کار ببرم، عنایت داریم. گاهی آخر مجذوبه، بهش میگن سالک مجذوب، آخر باید ببرن. این راه بردنیست، و الا اگه نبرن به مقام لقای خدا رسیدن مگه شوخیه؟ مگه معرفت خدا شو؟ باید بدن، باید ببرن آدم رو. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم نه یخرجون. این راه بردنیست، منتها چه باید کرد؟ حالا این عرض بکنم، برای این بردن هم بار اصلی خود معصوم کشیده، خون خودشو داده که ما رو ببره. بذل مهجته فیک لیستنقذ، او دست میگیره، او استنقاض میکنه. استنقاض یعنی از چنگ غیر بیرون آوردن. دیگری گرفته، این استنقاضش میکنه، داره غرق میشه، از دل آب میگیرنش، رفته لای آب میشه استنقاض. حضرت خون دلشو داده که استنقاض کنه، و با این بلای عظیم است که این راه هموار میشه. و الا اگه بلای معصوم نبود، احدی بوی خدا رو نمیشنید. بلای اونهاست که رحمت خدا رو نازل کرده و از طریق اونها جاری میشه و همه هدایت میشن. پس بنابراین توجه به بلای معصوم و روی نگردوندن از این بلا، این شرط اصلی این سلوکه، و این راه تقریبا نزدیکترین راهه. اون وقت اگر انسان چشم بر نداشت، بلا اونها تدریجا در جانش نفوذ پیدا کرد، التماس کرد، عمل کرد، اقدام کرد، تا کم کم مبتلا به بلای معصوم شد و بار اون بلا در دلش افتاد، اون وقت این خانه کم کم آباد میشه، کم کم اون جریان نورانیت در انسان پیدا میشه، تا انسان چقدر غرق در بلای معصوم بشه و چقدر سالک بشه. حالا اونی که ذهن حقیر بوده، گاهی عرض کردم در محضر بزرگانم عرض کردم، من ذهنم اینه هیچ مقامی بالاتر از این نیست که انسان مبتلا به بلای معصوم بشه، یعنی کنار گود نایستاده باشه نگاه بکنه، بره وسط گود واقعا، مثل مادری که در قصه فرزندش میسوزه، مبتلا بشه، خدای متعال اون بلا رو به اندازه وجود به انسان بده، بعد هم راضی به قضاء الله باشه. در عین اینکه این بلا او رو به درگیری و خونخواهی میکشه و از اون طرف با دشمن 100% درگیره، راضی به بلا و قضاء الله باشه، این بالاترین درجه ایست که برای مؤمن متصوره، از این بالاتر نیست. که مقام اخلاص مرتبه کمالش همینه، که انسان به جایی برسه که عظیم بلای خدا رو با اولیاش ببینه، اون وقت جمال بلای خدا رو هم با اولیاش ببینه، راضی به اون بلا باشه. این کمال اخلاصه. یه موقعی انسان میگید مقام اخلاص اینه که خدا اگه براش خوب خواست، خودش چیزی نخواد، دست به طرف مردم هم دراز نکنه، خودش پیش دستی نکنه، همین روایت رو خوندم، صبر کنه، خدای متعال تقدیر کنه، بعدم راضی باشه. بیمارش کردن راضی باشه، سالم بود راضی باشه، فقیر شد راضی باشه، غنی شد راضی باشه. یه بار میفرمایید نه، انسان به جایی برسه که بلای اولیای خدا رو درک کنه و به او راضی باشه، اون مقام دیگه ایه. این کلاس اوله که آدم به بلای خودش راضی بشه. اگر کسی تونست بلای ولی خدا رو بفهمه، یعنی مؤمن بود، شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا. شنیدید حضرت به مسمع کردین فرمودن مسمع میری زیارت جدم سید الشهدا، ظاهرا در کوفه یا بصره بوده، یه مقدار فاصله داشت با کربلا، عرض کرد آقا من نمیتونم برم به خاطر اینکه این عرض کنم والی حکام بنی مروان و بنی امیه مراقب منه، من شخصیت سرشناسی ام، اگه من برم زیارت تو میدونی سختگیری میکردن در زیارت سید الشهدا علیه السلام، به خاطر عبرت دیگران هم که شده به من سختگیری میکنه. حضرت فرمود حالا یاد مصیبت های جدمو میکنی؟ عرض کرد بله. عرض کرد بله یاد مصیبت های جد شما رو میکنم، به طوری که حالم متحول میشه، اشکم جاری میشه، از غذا خوردن میافتم، همه اهل منزل میفهمن حال من دگرگون شده، اینقدر وضعم تغییر میکنه. حضرت بهش فرمودن انت، تو از اون کسانی هستی که یأمنون اذا امننا یخافون اذا خفنا، اونجایی که ما احساس امنیت میکنیم امنیتشون با ماست. معیت با معصوم یعنی اینا، فمعکم یعنی این، یعنی اونجایی که معصوم در امنیت، تو در امنیت باشی، اگر یه خطری متوجه معصوم شد این خطر متوجه تو هم باشه، اگر انسان یه جایی احساس کرد من یه موضعی گرفتم که خطر اسلام رو تهدید میکنه من تو امنیتم، این باید بدون به اسلام گره نخورده، اگر به اسلام گره میخورد خطر تهدید که اسلام رو تهدید میکنه من تهدید میکنه. آدمی که تو کشتی نشسته اگه خطر کشتی رو تهدید کنه منم تهدید میکنه. نمیدونم چطور بعضیا خطر اسلام رو تهدید میکنه، یه جوری موضع میگیرن که هر خطری به اسلام خورد او سالم بمونه، نه مالش بره نه جانش بره. بعد چه جوری ادعای اسلام دیگه میشه بکنی؟ چه جوری میشه بگی من مسلمانم ولی یه جوری راه میرم که اگه دشمن پیروز شد امنیت داشته باشم، دوست پیروز شد امنیت داشته باشم؟ قرآن دیدید میفرماید دیگه، میفرماید اونایی که اهل نفاق بودن اینجوری راه میرفتن، اگه مسلمونا پیروز میشدن میومدن میگفتن ما با شماییم، اگه کفار پیروز میشدن میگفتن ما با شماییم. دیدید که ما اقدام نکردیم، یک جوری خودشو تنظیم میکنه که خطر اگه اسلام گرفت اینو نگیره. این پیداست مسلمان نیست، پیداست شیعه نیست، خودشو داراییاشو یه جوری تنظیم میکنه من بمونم داراییام بمون، حالا اسلام رفت کرد یه جوری راه میره. سید الشهدا پیروز شد اومد تو کوفه، خطر رو تهدید نکن. ابن زیاد هم پیروز شد، خطر رو تهدید نکنه. این که شیعه نیست که اسم طرف سید الشهدا، با سید الشهدا نیست. حضرت به مسمعی کردین فرمود انت، تو از کسانی هستی که یخافون از آخفنا یعمنون از آمننا، وقتی ما تو امنیتیم تو امنیتم، اونجایی که ما رو خطر تهدید میکنه تو هم خطر تهدیدش میکنه. بعد حضرت فرمودن که حالا چجوری ما پاداشت میدیم؟ صبر کن وقت مردن معلوم میشه. این دنیا جای گرفتن پاداش تشیع نیست، شیعه پاداشش رو بعد میگیره. حضرت توضیح داد علا ای حال مبتلا به بلای معصوم شدن آثارش هم حالا عرض کردم همینه که ناامنیش ما رو میگیره. تا قبل ظهور ائمه به حسب ظاهر در بلا هستن، شیعه باید مبتلا باشه، نمیتونه. این که میبینید میگن دائم گریه کنید، میگه آقا مگه اسلام خوشی نداره؟ خوشی شیعه وقتی دیگه یه صبر کنید باش تا صبح دولتش بدمد. حضرت فرمود بنی امیه برای ما عید نذاشتن که. بعد عاشورا من سوال میکنم اگر جوان پاک مطهر یک کسی رو، یک انسان، یه بار میبینید یه مؤمنی خطا کرده، خب آدم عفو میکنه، ناپاکترین انسانها عمدن جوان پاکی مؤمنی رو از پادر آورده، این پدر و مادر میتونن کفششون رو از پادر بیارن، چکمه از پادر بیارن تا این قاتل رو قصاص بکنن. آغاز تازه قصاص هم که کنن آروم نمیگیرن. بعد ظهورم گریه فاطمه زهرا سلام الله علیها که تمام نمیشه شنیدید، تو محشرم حضرت بیداد میکنن، اوغا میکنن. چطور شیعه میتونه بگه ما چه جشنی بعد عاشورا؟ تا ظهور شیعه جشن نداره، خودشو باید یه سره آماده کنه. به این آماده شدن با قصه است، با بلاست. اگه نبوده سپر امام حسین بشه باید انقدر بسوزه تا بمیره، اون وقت میتونه خونخواه بشه تو رکاب امام زمان. شیعه یعنی این، سلوک یعنی این. این که امام حسین روز عاشورا تو بلاست، من خیال کنم با قرآن خوندن و طواف کردن میتونم به خدا برسم، نمیشه. باید این طواف رو ترک کنی بیای با امام حسین. بعد عاشورا که امام حسین تو بلا افتاد، سلوک اینه که چشم تو از عاشورا بر نداری، دائم غرق در عاشورا باشی و چکمت هم از فات بیرون نیاری، منتظر امام زمان باشی، همه وجودت رو وقف کنی که این خون به بار بنشینه. گرچه این خون با کار ما به بار نمیشینه، خود خدا ضامنشه. اشهد ان الله تعالی هو طالب، عرض کنم بسارک و منجز لک ما وعدک من النصر و التأیید فی حلاک ادب که به اطار دعوته. این یه سلوک دیگه ایست. اگر کسی میخواد به مقام نورانیت برسه و اخلاص و اون نورانیت نور ولایت اوناست، این باید آدم رو ببرن و برای این بردن هم قدم اول اونا برداشتن. حضرت چراغ شده، حضرت کشتی شده، ما بعد دیگه وقتی حضرت دستش رو دراز کرد دست حضرت رو بگیریم. عنایت فرمودید بالاتر دستش رو نگرفتیم، وقتی دستمون رو گرفت بیرون نیاریم. اون غریقی که داره غرق میشه و غریق نجات دستش رو میگیره دستش رو بیرون میاره، دیگه براش کاری نمیشه کنی. داره میره ته جهنم، حضرت دستش رو میگیره دستش رو بیرون میاره، میگه نمیخوام دستمو بگیری. گاهی اینجوری میشه وضع آدم. در روایات داره جهنم یه دفعه میرن جهنمی ها خنک شد، میگن چی شد؟ میگن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عبور کردن از بالای جهنم، جهنم خنک شد. میگه در جهنم رو ببندید، در جهنم رو ببندید، این نسیم نیاد. خب برای این چه کار میشه کنه این نبی رحمت جز این که قصه بخوره که این داره میسوزه؟ کار دیگه میتونه براش بکنه؟ نهت میکنید حد اقلش اینه. حالا دیگه من اینو مکرر عرض کردم، از تباکی شروع میشه به بکا میرسه. این تباکی صبح و شب باید باشه برای امام حسین، بعدم به بکا میرسه، بعد اون وقت بقیه قدم ها میاد، معرفت و بصیرت و براءت و لعن و درگیری و صف بندی ها. اون وقت انسان کم کم به معیت و همراهی معصوم میرسه. تو این معیت که همه خیرات به انسان میرسه، تو این معیت و ثبات قدمه که انسان به حیات و ممات محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعی میرسه. درجاتی از اخلاص اینجا حاصل میشه، بعدم به شفاعت آخرت درجات کاملتر اخلاص حاصل میشه. عذر میخوام از این که وقت اساتید و سروران و عزیزان خودم رو در این ایام گرفتم. انشاءالله خدای متعال این مجالس رو ذخیره آخرت همه ما قرار بده و امضای وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو در این روز پایان این مجلس و روزی که دو ماه عزاداری به پایان میرسه انشاءالله به امضای حضرت برسونه. و خدا رو به محمد و آل محمد قسم میدیم که همه دوستان حضرت که میل دارن زنده نگه بداره برای سال آینده، باز دوباره با تهیع بیشتر از برکات ماه محرم و محافل امام حسین علیه السلام برخوردار بشیم. حاصل سلوک تو همین مجلس ها پیدا میشه. اگر کسی قدرش رو بدونه خیلی مجالس بابرکتی است. خیلی خلوت نشینی ها و اینا کار این مجلس های عزاداری سید الشهدا ازش نمیاد. معصوم فرمود یه گریه یه قطره اشک بریزه، خدای متعال گناهش رو میآمرزه دیگه. حالا دیگه توضیح این بحثا زیر بکرم.